سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توسلی، 23 آذر ماه، حصول 3.
وجود داره، بعضی خواستن بگن واجبه، بعضی خواستن بگن مستحبه، بعضی خواستن بگن که اکلینه که اباحه داره، حرمت فقط نداره، اباحه به معنی علامه علامه علی رضوان الله علیه اینجا خواستن از یه دلیلی استفاده شد، دلیل تعصیه، گفتن چون این تعصیه به معصومینه، پس یا وجود داره یا مثلا لاحقت استحباب داره. اما الان فهمیدن که نه، این تعصی باید خلاصه همون نفقی که معصوم انجام میده شما هم انجام بدید تا تعصی درست باشه. یه اشکالی رو ما تو کلاس داشتیم که دوستان تعریف کردن، الان داریم اون رو از صاحب فصول میخونیم. صاحب فصول اشکال کردن بر علامه، بعد صاحب فصول اشکال کردن به علامه که این که شما میگید این تعصیه در تعبده، نه تعصیه در فعل. دارید میگید شما همون جوری انجام بده و همون اعتقادی انجام بده که او انجام داد. این تأثیر در اعتقاد تو و معصوم یکی باشد، نه تأثیر در فعل. که بعضی از دوستان جلسه قبلا فرمودن، ایشون دفاع میکنند از مرحوم علامه که نه، مراد علامه هلی این نیست که در اعتقاد شما مثل معصوم باشه، مراد اینه که فعل را اونجور انجام بده که معصوم انجام میده و فعل را معصوم اگر به نیت الاباحه انجام میده شما هم فعل را به نیت الاباحه، این فعل را مباح بدید، اون فعل را مستحب بدید. پس دست تحصیل در فعل، لذایشون با اون عبارت و غرض و قدس سر رو منت تعبد بله به اعتقاد اباحتهی فی ما ازا کنم مباحن لیسه مجرد الاعتقاد. مراد علامه هلی از اینکه میگه تعبد داشته باش به اعتقاد مثلا اباحه فعل جایی که معصوم به اعتقاد اباحه انجام داده، این مجرد اعتقاد نیست حتی یرد علیه کما فی الفصول، تا اینکه اشکال صاحب فصول وارد باشه بر ایشون. به ان ذالک اسوتون فی اعتقاد للفعل، اینجا شما معصوم را اسوه در اعتقاد قرار دادید نه اسوه در فعل. بل یرید و کما هو ظاهر من صدر کلامه علامه هلی، همونطور که از ابتدای کلامشون به نظر میرسه اینو اراده کردن که ان معنى الاسوه فی المباح هو ان نتخیر فی الفعل و ترک ای لا نلتزم بالفعل ولا بالترک. ما وقتی قائل به اباحیم التزام الزامی به فعل یا التزام الزامی به ترک نداشته باشیم. پس بازم تأثیر در فعل و ترکه. البته خب فعل یه وجه اعتقادی هم داره، فعل صرف نیست. از ما نخواستن که همون کارها را تقلیدن در مثلا کار بدنی را ما هم انجام بدیم بدون اینکه هیچ اعتقاد و فکری درباره او داشته باشیم. خیلی واضحه. پس همونی که بالا فرمودن لیسا مجرد الاعتقاد، بلکه فعل محل اعتقاده، فعل کنارش هست. از الاسوه فی کل شیئن به حسب ما له من الحکم، تأثیر در هر چیزی به حسب حکم اوست. فلا تتحقق الاسوه فی المباح به نسبت الى الاتیان به فعل الغیر الا بالاعتقاد بالاباحه. تحقق پیدا نمی کنه تأثیر در امر مباح به نسبت به یک فعل دیگران. من فعل دیگران در امر مباح میخوام تأثیر رو بکنم، این نمیشه مگر اینکه من به اعتقاد اباحه او را انجام بدم. اگر من به اعتقاد استحباب انجام دادم، من به او تأثیری نکردم. این فرمایش علامه هلیست و اشکالی که به نظر میرسیده و ایشون جواب داده. بعد مرحوم مظفر یه چیزی رو میخوان به فرمایش علامه اضافه بکنن. میگن به نظر ما میرسه که آیه بیان وجوبی نداره. آیه نمیخواد وجوب تأثیری به نبی را به ما بفرماد. اصلا بیان وجوبی نیست. ممکنه بفرمایید ما از ادله خارجی میدونیم که باید تأثیری به نبی کرد. دلیل خارجی است. آیه چی دارد میفرماد؟ اسوه نیکویی ما در پیامبر برای شما قرار دادیم که کسی که خدا و روز قیامت اعتقاد داره اینجوری منشش باشه، زندگیش باشه. مثلا فرض بفرمایید پیامبر صبر دارن، بله، شما هم صبر داشته باشید، مثلا زود خشمگین نشید. زود پیامبر با فکر کارشون انجام میدن، با مشورت انجام میدن، شما با فکر و مشورت انجام بدید. پیامبر چطور حسن خلق برای شما حسن خلق داشته باشید. این الگو رو ما جلوی شما گذاشتیم که ببینید انسان میتونه اینجوری هم باشه. برای شما الگو داشتیم، طبق اون الگو شما هم رفتار کنید. از این بیان وجوب در نمیاد. افعل لا تفعلی نیست که ظاهره در وجوب و حرمت داشته باشه. لذا ایشون میفرماد که لا دلالت ان الایه الکریمه لا دلالت لها علی اکثر من رجحان الاسوه و حسنها فلا نسلم دلالتها علی وجوب التعصی. پس اون قولی که میخواست استفاده بکنه از آیه برای وجوب تأثیر، ما اصلا میگیم آیه همچنین دلالتی و همچنین ظهوری ندارد. بعد این نکته اول آقای مظفره، این نکته حالا قابل تعقل، قابل تصوره. نکته دوم آقای مظفره رو ببینیم. توی نکته اول ابهام وجود نداره؟
این سوال
بفرم
سوال فن چرا باید همچنین اشکالی رو این منشه اشکالی که برای وجوب کردن این سوال داده وجوب کردن چی بوده که آقای مظفر سوال میبینیم و مسلم میبینیم که وجوب وقتی
یعنی بیان برای تغییر وجوب چیه؟
این چی بزنشون رو که گفتن وجوب؟ یعنی غیر از حقیقت امر و نهی، غیر از طریق ابراز و از طریق الفاظ و نسبن که اون حیات هایی داره و وقتی این هیچ حیاتی نیست، سیاه که نمیرسونه، پس ما باید بیم بعضی
نبی من هم کار بکنیم که دیگه آره سیاه نمیرسونه. خب نظر آن مظفر درسته، ولی خب اون پیشفرضایی که ما اون وقت تو تقریر بحث گفتیم این کمک کرده. مثلا این که گفتیم زید آیه مفرماد لمن کانه یرجو الله ولیوم الاخر، یعنی کسی که خدا و روز قیامت اعتقاد نداره تأثیر نمیکنه. مثلا این بیان، این شدت زید مثلا کمک کرده برای اینکه خب یعنی باید این کار انجام بدید، باید تأثیر داشته باشید. اگه تأثیر کردن مفهوم آیه اینه که کسی که تأثیر نمی کنه او به خدا اعتقاد نداره، به روز قیامت اعتقاد نداره. بله؟
مفهوم میگیرن که باید وجود
مثلا آره ما اینجور تقریر کردیم،
مفهوم هم که مطابقی
اب نداره مفهوم التزامی باشه. ما دنبال اثباتش به بیان مطابقی نیستیم، فقط میخوام بگیم بیانی در آیه بوده که اینا توهم کردن یا نه رو هوا توهم کردن. نه همچه خیلی رو هوا نبوده. زیل آیه کمک کرده برای اینکه مثلا به گمانشون بیاد این چنین باشه.
البته
این درست نیست.
این وجودی که
تمسک
وجودی که
آیه
مزفر وجوب مطابقی که نیست.
نه میخوام بگم آیه وجوبی نیست، نه مطابقش نه التزام.
مفهومی
بودیم.
من اونجا
هم
قبول ندارم.
بله دیگه.
بله. ببینید.
خب غرض همینه. که شما فهمش اولتون این بود که این چه دلیلی هست بر وجوب که حالا اون آقا آمده تمسک به این آیه کرده بر وجوب. امر و نهی که توش نداره. عرض اینه که امر و نهی نداره. ولی از یه چیزی مثل مفهوم میشه مثلا کمک کرد. حالا قبول دارید این مفهوم گیری را؟ نه. ما همچه مفهوم گیری را قبول نداریم. اگر بخوایم مثلا این حرف رو رد بکنیم، وجوهی میشه برای ردش گفت. من الوجوه این که بگیم آقا ایمان به خدای متعال و ایمان به معاد مراتبی داره. البته اون کسی که ایمان تام داره مثل نبی مکرم، ایمانش ایمان کامله، او حسن خلق هم داره، او صبر هم داره، او خیلی از مستحبات رو هم بله در عمل میاره. ولی هر کدوم از اینها رو اگر کسی نداشته باشه، کسی که بد اخلاقه، او هم ایمانش به خدای متعال کامل نیست. همونطوری که از آیه یا ایها الذین آمنو دو استفاده کردن، گفتن ایمان یه امر مقبول به تشکیکه، همجا میشه استفاده کرد که ایمان مقبول به تشکیکه. اون ایمان شدید رو بله ندارید. اگر رفتارتون رفتار نبوی نبود، یعنی این که اون ایمان تام نبوی رو ندارید، لذا ازش وجوب در نمیاد.
اگر علامه دیگه باشه خلاصش وجوب در میاد دیگه. اونی که فهمم واجب نیست، من باید واجب بدونیم عمل کنیم. اونی که فهمم مستحب نیست، من باید مستحبی باشم. بله. واجب این کارو بکنم. نمیشه مثلا مستحب چه بگیم مواجب.
بله همینطوره.
خب دیگه پس چرا میگه واجب نیست؟ وجوب تأسی داره اتفاقا واجب.
خب لذا ایشون گفت ندید و علا بیان علامه هلی بیانه. این حرف علامه نیست دیگه، ایشون آقای مظفر داره اضافه میکنه.
خب آقای مظفر میگه که اون بیانه ما اضافه میکنیم بیان علامه، این که
آیه بیشتر از این دلالت نمی کنه.
آیه اصلا دلالت یا وجود و تحصیل نداره.
خب خب
مانگان داره.
بله
مانگان داره.
نه از بیرون میدونید که باید رفتار پیامبر را عین همون چیزی، مثلا فرض بفرمایید ادله‌ای که تشریع را محرم میدونه، میگه نباید شما چیزی را تشریع بکنید هرچی پیامبر، این ادله دلالت میکنه برای اینکه اون چیزی که پیامبر واجب میدونه شما واجب بدونید، مستحب او را مستحب بدونید. اینا مال اعتقاده نه مال فعله. اما این آیه که ربطی به این نداره، آیه داره مثلا تأثیر در اعتقاد میگه الان یا تأثیر در فعل میگه.
شما این مفهوم التزامی نداره،
اگر هم داشته باشه در اعتقاد که نیست، در عمل. یعنی شما اعمال پیامبر رو عین او انجام بدید، حالا من عمل مستحبی پیامبر رو واجب انجام بدم، اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم، شما دلیل خارجی دارید استفاده میکنید. فرض کنید اون دلیل خارجی نبود، شما بودید و این آیه میفهمیدید که من باید تمام افعال نبی رو انجام بدم، ولو اون فعل مباح باشه ولو مستحب باشه. نه
آقای مظفر برای رد اون مفهومش دلیل
نمیاد. لذا آقای مظفر نمیخواد بگه که حتما من دارم اثبات میکنم که اون ادله دیگه مفادشون چیه، نه میگه من باشم و این آیه، آیه دلالت بر مدعا نداره که وجوب باشه، وجوب تأسی فعلی از نبی مکرم. خب پس ایشون میگه نزید و علازالی که بیانه، اولنش این بود که عرض کردیم که ایشون میگه آیه لسانش لسان وجوبی نیست، لسان حسن و استحباب.
مثلا قول به وجوب نداشتیم، قول به استحباب
داشتیم. سه تا قولشون بیانه، قول به وجوب، قول به استحباب و قول به صرف اباحه. خود عبارتشون رو ببینیم دوباره. آره.
فرمود و قد یزون نزان ان قول او فی صورت لحظه قرآن یه دل عبود کسی گمان میکنه این هم قائلی داره.
آه این که صحبت شما رو اینه که الان قائلی ذکر نشده برش مثلا
برای آیه.
خب من نمیدونم، شاید وجود قائل داشته باشه شاید نشده باشه، من الان یادم نیست.
انهو انم تدبر آیه علا وجود لفظات علا لقل علا اسمه.
آره دیگه، این اولین قول بعد علل استحباب، سومین قول هم که قول خودشون بود، یه جایی هم سه تا قول رو پشت هم گفتن بعد دیگه بالای آیه گفتن. بله بالای آیه گفتن. خیلی آره اینم قول دون بفهمید آسو فهمید. پس این سه تا قول را نقل کردن، حالا قائل دارد یا ندارد من بررسی نکردم. این سه تا قول ذکر شد، بعد آمدیم سراغ فرمایش علامه، بعدم اضافه های آقای مظفر. اولین نکتهشون این بود که اصلا آیه تأسی وجوبی را نمیگه، این یک. دومین اشکالشون حالا بیشتر قابل ملاحظه، باز عنایت بفرمایید روش. آقای مظفر میگه آیه مال جنگ احزاب، مال جنگ خندق، و اونجا پیامبر خیلی مثلا حث علی الجهاد میکردن، شجاعانه در میدان بودن و اینا، یه عده‌ای هم که شنیدید کیا بودن، گفتن ما تو شهر باشیم مواظب زن و بچه ها باشیم. نه اینا آیه هم اونا رو خیلی، آیه کریمه هم اونا رو خیلی خلاصه توبیخ میکنه که شما رفتید و قاطی زن و بچه ها شدید. آره یه عده این کارو میکردن، آیه نازل شد که بابا شما هم مثل پیغمبر باشید، تأسی کنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. شما اسوه حسنه خودتون رو پیامبر قرار بدید، خجالت بکشید رفتید قایم شدید تو خونه هاتون. پس آیه موردش کجاست؟ تأثیر در صبر علی القتال، تحمل مصائب جهاد و اینجور چیزا. خب حالا برای همین عرض کردم که اینجا این مقدار جای بحث داره. آقای مظفر میگه مورد آیه اینه. حالا که مورد آیه اینه، از اطلاقش استفاده نکنید که بگید تأثیر در همه چیز. اولین اشکال و ابتدایی ترین اشکال همینه که خود ایشون هم گرفته به خودش. تو خب مورد که مقید و مخصص نیست، بله؟ شأن نزول مقید و مخصص نیست. یه علتی، یه اسبابی پیش آمده، یه حکم کلی قانونی آمده، ایشون هم بعد به همین تمسک میکنن، میگن مورد مخصص و مقید نیست. اما اگر مورد شک که در تمسک به اطلاق درست بکنه، مانع انعقاد اطلاق هست. تقیید نمیزنه البته، ولی میتونه مانع انعقاد اطلاق باشه. پس چه اتفاقی میفته؟ آیه تقیید که نخورد، مطلقم که نیست، از این حیث میشه مجمع. آیه دیگه بیان نداره از این جهت. پس ایشون میخواد بگه حالا که مورد آیه این است، اگر کسی به خاطر مورد و شأن نزول آیه شک که در اطلاق آیه کرد، نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه. ظهور در اطلاق شکسته میشه. و چون ظهور در اطلاق شکسته شد، دیگه تمسک به آیه امکان نداره. البته این جان
یه اینکه میگیم که هم بحث این که میگیم مخصص در یه طرف از این طرف هم میگیم که مانع ظهور بشه، خب اولا هم میاد که خداوند این پیامبر مبعوث کرده که بخواد واسه ما چیز بشه،
کمک کنم به شما. اگر کسی گفت برای من چنین شأن نزولی اصلا مانع انعقاد اطلاق نیست، من شک در اطلاق آیه نمی کنم، یه سببی باعث شد، یه سبب نزولی باعث شد این آیه نازل بشه، مفاد آیه تمامه، قانونی مطلق عامه، هیچ شخصیتی هم درش وجود نداره. اشکال دوم آقای مظفر ازش باید دست برداریم. برای کی؟ برای کسی که همچنین شکی من ندارم. پس عند شک فی تمسک به اطلاق، اطلاق رو نمیتونید بهش تمسک بکنید، یعنی اگه شک براتون حاصل شد. اگه کسی بگه اصلا به نظر من این شکاور نیست، کما از این که ظاهر آیم همینه، اصلا هیچ خلاصه تردیدی ایجاد نمیشه در این که این آیه به نحو بیان قانونی و بیان اطلاقی آمده، هیچ ربطی به مورد هم نداره. و شاهد و علام و ذکرنا، شاهد بر این عرایز ما اینه که حضرات معصومین علیه السلام این آیه را در موارد متعددی برای غیر مورد حث علی الجهاد، به مورد کاملا بی ربطه به این مثلا استفاده کردن. به چی تمسک کردن؟ به چی تمسک کردن؟ به اطلاق آیه. لذا معلوم میشه که اصلا مورد هیچ تردیدی باقی نمیمونه در این که مورد اینجا به اطلاق ضرری نمیزنه. اما خب آقای مظفر ظاهرا این رو به عنوان زائد بر فرمایش علامه ذکر میکنن. مضافا الی ان الایه نزلت فی واقعه الاحزاب فهی واردت موردا حث علی التاسی به فی الصبر علی القتال و فی تحمل مصائب الجهاد فی سبیل الله. این مورد آیه است، تأثیر پیغمبر در این که در قتال صبر داشته باشی و مصائب جهاد را بپذیری، تحمل کنی. فلا عموم لها بلزوم التأثی او فی حسن التأثی فی کل فعل حتی الافعال العادیه. این عمومی نداره که باید تأثی کرد یا نه، لزوم نه، حسن تأثی خوبه مثلا تأثی داشته باشی در همه افعال، حتی افعال عادی روزمره، به قول آقا پیامبر خونه می رفتن در رو می بستن. و لیس معنا هذا اننا نقول، معناش این نیست که ما بگیم به ان المورد یقید المطلق او یخصص العموم، نمی خواهیم بگیم مطلق را تقیید می زنه، عام را تخصیص می زنه، بل انما نقول، فقط اینو می خواهیم بگیم که انه یکونو عقبتن فی اتمام مقدمات الحکمه. این اشکالی ایجاد میکنه در چی؟ در این که مقدمات حکمت تمام باشه، لتمسک بالاطلاق، برای تمسک به اطلاق. چون مقدمات حکمت این بود که ما احراز بکنیم مولا در مقام چیه؟ بیانه، مولا میخواد بیان قانونی خطابی اطلاقی داشته باشه، حالی که ما همچه احراز نمی کنیم به خاطر مورد مثلا. بله، فقط میگیم این اشکالی ایجاد میکنه در تمامیت مقدمات حکمت برای اینکه اطلاق جور بشه. فهو یزر رو بل اطلاق من دون ان یکون له ظهور فی تقیید، ظهور در تقیید هم نداره. کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبت، جاهای مختلف ما اینا گفتیم که گاهی اطلاق ضربه میخوره ولی تقیید هم درست نمیشود.
در مقام بیان بودنش مشکل
داره. بله دیگه در مقدمات در مقام بیان بودن. بله
دیگه مقدمش
که بله دیگه مقدمات حکمت تمام نمیشه تا به اطلاق برسیم. این مطلب رو داشته باشید. حالا میخوام از این یه استفاده اصولی بکنیم بریم بعد جلوتر، که دیگه حالا ربط مستقیم بحثمون نداره ولی یه جایی باید این بحث طرح بشه، چون بحث مطلق مقید ما با هم نخوندیم، این مناسبتی بگیریم. خب از این بیان میتونیم استفاده بکنیم که اگر لسان یک جایی عام باشه، اگر لسان یک جایی عام باشه، اونجا مورد به هیچ وجه مخل به توسک به عام نیست، به خلاف بیان اگر اطلاقی باشه. یعنی بیان اطلاقی اگر جایی شک که در مثلا کندون مخاطب فی مقام بیان داشتیم اطلاق شکسته میشه، اما بیان اگر عام باشه اینطور نیست. میتونیم این استفاده رو بکنیم
جز ظهور منعقد بشه و ظهور بتونیم بشکنیم، چون ظهور اولی رو دارد تو عام.
ظهور از کجا در اومده تو عام؟
از خود
از لحظ. ما فرق عام و مطلقمون تو هر دوش داله بر شموله دیگه، ولی اکرم العالم و اکرم العلماء هر دوش داله بر شموله، یکی شمول مفاد لفظه، یکی شمول از دلیل عقل در میاد، تمامیت مقدمات حکمت. یه سوال اصولی وجود داره که تا معاصرین ما هم دارن بحث میکنن تو درسای خارجشون، یه بحث حل شده یه خلاصه کنار گذاشته شده و جمع‌بندی شده ای نیست، و اون این که آیا در عام هم ما میتونیم بگیم که مثلا اینجایی که شک از مورد پیش اومده شک در مورد مانع انعقاد ظهور است یا نه؟ دو تا منش ما اینجا داریم، یه منش اصولی. این منش ها را من دوست دارم بررسی کنیم، کار به نتیجه ها ندارم.
مانع از انعقاد ظهور که معنی از ظهور منعقد شده،
از لفظ منعقد شده، حالا ببینیم شده یا نشده. دو تا منش اصولی داریم، یه منش شماست، یه منش اصولی. آره، نگاه اصولی و بعد نتیجه فقهی. چطور؟ گفت میگن عام مستفاد از لفظ، ظهورش از لفظ بیرون میاد، لفظ هم منتظر یه دلیل بیرونی و شک بیرونی من نیست، یک امر زبان شناختیه. من ترجمه کلام مولا رو بلد باشم میفهمم، زبان مولا رو بفهمم میفهمم. ما مولا گفته اکرم، اینجوری بگم اکرم کل عالمه، اصلا کل داره افاده چی میکنه؟ عموم میکنه. مولا خودش گفته عموم، من خیال پردازی های نمیدونم خارجی خودم که نه، اینو جایی گفت که کذا بود، اینو اصلا به درد نمیخوره. یه منشه که میاد کاملا کارخانه‌ای و اصولی به قصه نگاه میکنه، یه منشه در مقابل این داریم که اصول رو اوساط فقهش بحث میکنه، میاد نگاه میکنه میگه بالا غیرتن، بله خدا وکیلی، تو این بحث وجدانم من وقتی نگاه میکنم هیچ فرقی بین اکرم العلماء و اکرم العالم نمیبینم، هر دوش گاهی شک در عمومیت و شک در اطلاق میشکنه اینها رو. لذا یه بیان سومی رو آخوند خراسانی درست کرده، او میگه میدونید چطوره؟ تا اینجاش که مشکلی نبود، اگه جایش دیدید شیبش تند شد بگید، خواهیم با شیب مالایی اصول بخونیم. آقای آخوند اینجا یه بیانی داره، میگه بله آن چیزی که خودش لفظ عامه، مثل کل، مثل الف لام استغراق، اون که ظهورش لفظیه ترجمه کلام مولا کارو تمام میکنه، اما مدخول بفرمایید ادات عموم، مدخول ادات عموم یک مطلقه، اونجا مقدمات حکمت جاری میشه. یعنی چی؟ وقتی گفتی اکرم کل عالمن، خودش یه لفظ مطلقه، اون عالم اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، تو اونجا باید بررسی بکنی. یعنی آخوند داره دوباره از اون نگاه فقهی یه کارخانه اصولی درست میکنه، میگه لذا مقدمات حکمت یه جایی تو اطلاق برای افاده شمول درست میشه، کنار هم میان، یه وقتی تو مدخول عام میانو جاری میشن. این دوتا منش رو نگاه کنید، یه منش کارخانه این نگاه میکنه کاملا، بعد میخواد فقهش رو در مجرای اصولش قرار بده، یه منش در مورد نگاه میکنه با مثال مفروض اکرم العالم و اکرم العلماء نگاه نمیکنه. یه مثالی داشت تو کتاب سوم اگه یادم بیاد عرض کنم. آره الان فراموش کردم، اگه یادم بیاد تو بحث های آتی میگم ان شاء الله.
میگم کل عالمه به هیچ وجه اصلاح عمومیتش به هم نمیخوره، ولی اگر همین اکرم العلماء بود شاید مثلا
فرق نمیکنه. آخوند میگه لفظ کل بیاری یا الف و لام بیاری، خود کل و الف و لام شمول لفظیشون رو دارن، شمول لفظی اونا سر جاش. اما اگه شما میخوای شکی بکنی که مانع انعقاد ظهور بشه، باید شک در مقدمات حکمت عقلیت بکنی. مقدمات حکمت در مدخول عدات عموم میتونه جاری بشه، نه در خودش، اون خودش ظهورش لفظیه. لذا یه وقتی مدخول عدات عموم اطلاق نداره، اینجوریه. فکر بکنید اگه اکرم کل عالمه به خاطر یه خصوصیتی مثلا بذارید یکی از مقدمات حکمت این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. حالا من مثال اکرم العلماء بزنم با قدر متیقن در مقام تخاطب. ما یه اردوی 1000 نفره با هم دیگه رفتیم، من میگم اکرم العلماء یعنی عالم هایی که تو جمع خودمون هم، منظورم این نیست بیاید عالم های شهر رو اکرام کنیم، بله؟ از العلماء قدر متیقن در مقام تخاطب داریم که اون چیه؟ علمای جمع خودمون. اینجا کسی میتونه بگه چون تو از لفظ عام استفاده کردی و الف و لام و کل افاده عموم لفظی دارن، از این حرف تو فهمیده میشه که همه علما رو باید اکرام کرد. اگه گفته بودی اکرم العالم، ما میگفتیم در مقام بیان نیستی چون قدم متقمن در مقام تخاطب داری، اما چون گفتی اکرم العلماء الف و لام استغراق آوردی، یا گفتی اکرم کل عالمه، من میرم عالم علمای شهر رو اکرام میکنم از پول جیبت، به منم نمیتونی چی بگی، درسته؟ خود میاد حل میکنه، میگه نه اینجا هم قدر متیقن در مقام تخاطب مخل شموله. چطور؟ کل که کله، کل که لفظش داله بر شمول لفظن، از کجا آمد این تخصیص رو زدی؟ آخوند میگه من در مدخول کل، یعنی گفتی کل عالمه، اون عالمه قدر متقن در مقام تخاطب داره، اطلاق نداره، اون یعنی عالمه همراه خودمون، عالمه جمعمون، نه عالمه شهر. پس اکرم همه علمای جمعمون رو. پس کجا ضیقه؟ مدخول کل ضیقه. اینات فهمودی؟ این قرارم از طرح این بس فقط یه نگاه اصولی بود، نه اصل فهم مثلا تلقی این بس. بس تو بعدی هم مورد تعرض شد، ما تعرض تمام معاصرین ما، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. خب حالا با این توضیح توی بحث خودمون، اگر آیه مطلق باشه یا عام باشه هیچ فرقی نمیکنه. در مقام بیان نبودن یا قدر متیقن در مقام تخاطب میشکنه شمولش را. خیلی خوب، این حالا یه فائدتون اینجوری بگین.
تو نظر اولی چرا
توجه التفات به این نکته نیست که آیا مدخول عام میتواند دوباره مقدمات حکمت درش جاری باشه یا نه، خودش مطلقه یا نه.
چون خالدان قائلن که شما الفاظ عموم رو، یعنی عموم
داله برشون
اطلاق.
نه چرا اخصه؟ خب شما دارید جواب سوال رو تو مرحله سوال میارید، این سیر تطور علمش رو لحاظ بکنید که اون اول ما یه سوال داشتیم تا رسیدیم به این نتیجه. بذار یه فائده ای رو که آخوند بهش رسیدن نمیتونی نسبت بدید به ما قبل.
خب پرسید از اون اولی رو بگید،
میگن شمول رو یک جای از لفظ در آوردیم بهش میگیم عام، هر جا شمول از ادوات لفظی در نیاوردیم بلکه از مقدمات حکمت و از ادله عقلی در آوردیم بهش میگیم مطلق. کدوم مقدمه حکمت لفظه؟
همین که شما نگاه ببینید یه چیزی اینجوری داره،
شمول مال لفظ نیست. ببینید داله بر شمول لفظ نیست، داله بر شمول یه سته دیگه است. ببین اکرم العالم، عالم یعنی انسان عالم، تو شمول نخوابیده، ولی اکرم کل عالمن توش چی خوابیده؟ کل، شمول. خودش داره میگه همه یه مدلول لفظیش همه.
ولی عالم میاد اون که
خب عالم که دیگه
چیزای دیگه هم میاد، فرض کنید که میبینی
بله ما که نمیگیم اونجا هیچ لفظی نداریم، در اطلاق دهن بسته که نیستیم، دهنمون بازه داریم حرف میزنیم، ولی داله بر شمول لفظ نیست. چی؟ چی به عنوان خلد یا معلم؟ علم
العلماء و علم کل عالمین، اگر به خدا عالم بودن، یعنی ماهیت عالم به قرآن همه را شامل شد، ولی اگر به معلم خدا این آقا، این جمع، این جوری خب باشه؟
نه، نه، این بیان وافیه به اون چیزی که عرض کردیم نیست. نه، به عنوان نه، به عنوان خورده مطلقاً یا به عنوان خورده مقیداً، به معنوان نه. آیا این شمول به عنوان خورده مطلقاً یا به کل عالمه؟ کل یعنی هر عالمی بدون هیچ قید و شرطی، یا هر عالمی مقید به یه شروطی مذکوره یا غیر مذکوره؟
اکرم غیر بودن این الان معنوان
چی؟ نه، بازم معنوان. حالا البته بحث رو ببینید تکحیثیش کنید تو علم اصول وقتی بررسیش میکنید، یه جا دیگه بررسی کنید که عوامر و نواهی به عنوان میخوره یا به معنوان. اینجا بحث بکنید از این که حالا اگر به عنوان میخوره، آیا عنوان مطلقاً یا مقیداً؟ عام میتونه به مقید بخوره یا نه؟ مطلق میتونه بخوره یا نه؟ حیثیت‌ها رو از هم جدا بکنید. اون چیزی که عرض می‌کردیم فضاش فضای عام و اطلاقه، نه فضای عنوان و معنا.
بالاخره مقام بیان از کجا تشخیص
بدیم؟ قرائن. وقت در مقام بیان بودن در از لفظ در نمیاد، همش از قرائن حالیه در.
فرق کرد.
شمول، آره، شمول لفظی داره. از این حیث با هم فرقی نکرد. که شما اگه مقدمات حکمت تمام نباشه، نه عامت شمول داره نه اطلاق. حالا
دوتاش میشه یکی بالاخره. شما مقدمات حکمت تو جفتش بیاده بود.
تو جفتش باید بیاده کنیم. گفتیم علی رأی آخوند. این مخالف داره. بعضی هم میگن خلاصه ما قبول نداریم و در عام میخوایم شمولش لفظی کنیم. خیلی خوب. یه بالاخره بحث جنبی بود، می‌خواستیم بگیم که این اشکال با این دفع نمیشه که کسی بگه آیه عامه نه مطلق، چون از این کارا تو علم اصول و تو فقه فراوانه. همین رو جستجو بکنه کسی در ابواب مختلف فقه، می‌بینه آقایون بعضی وقتا به خاطر اینکه دفع بکنن اشکال تقیید را، رفتن سراغ عموم، گفتن این آیه عامه، این روایت عامه، پس نمیتونید به ما بگید مقدمات حکمت تمامه یا نه. با این بلایی که آخوند سر ما آورد، بله، همه جا باید درستی کنیم مقدمات حکمت را.
استاد الان باید فرماشا قشنگ عنوان شما رو ایشون جمع جور بکنه با این ترکیبی که ایجاد میکنه، بعد حکم شما میذارید به این عنوان، بعد حکم شما قشنگ میبرید
تو مقدمات. بله همینطوره، یعنی ایشون همه مصادیق شمول رو یک جور بررسی میکنه. خیلی خوب. فهو یضر بالاطلاق من دون ان یکون له ظهور فی التعقیب کما نبهنا علی ذلک فی اکثر من مناسبته. حالا ما اینجا با این توضیح آخوندی گفتیم که سواء این که لسانمون لسان عام باشه یا لسانمون لسان مطلق باشه، کسی به ما اشکال نکنه که آیه مثلا لفظ داله بر شمول دارد که نداره. و خلاصه ان الدعوى دلاله هذه الايه الكريمه على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا. اینکه کسی ادعا بکنه این آیه کریمه دلالت میکنه بر وجوب هر کاری که پیامبر انجام میدهد مطلقا، یا بر استحباب هر فعلی که پیامبر انجام میده مطلقا، به نسبت الینا بعیدتان کل البعد عن التحقیق، این دور تمام دوری از مرحله تحقیق. خب البته ما با اشکال به آقای مظفر گرفتیم، ولی در مدعا با آقای مظفر فرقی نمی کنیم که بله همینطوره، فعل بیشتر از جواز ازش در نمیاد، اباحه بالمعنی نه و کذالک،
یعنی احساس میشه که آقای مظفر داره توضیح میده قول علامه علی،
بله، ولی با یه دلیل دیگری غیر از دلیل علامه. مدعا همون مدعاست، در واقع نزید و توضیحی بر مدعای ایشون، خودشون هم همین ظاهرا فرمودن. و کذالک دعوا دلالت الآیات الآمره به اطاعت الرسول و به اتباع الرسول علی وجوب کل ما یفعله فی حقنا. همینطور که بگیم که آیاتی که، خب یه وقت فرماسته که با آیه تأسی بود، یه وقت آیاتی که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، بله، یا تبعیت کنید از من و تبعونی یحببکم الله مثلا اینطور آیاتی که اینچنینی داریم. تمسک به این آیات ایشون میگن اسباب حالن هست تمسک به آیه تأسیس. خب اطاعت از پیغمبر معناش این نیست که هر فعلی انجام داد بر شما واجبه یا بر شما مستحبه، نه.
خود
آیه هم همچین شمولی نداره. و کذالک دعوا دلالت الآیات الامره به اطاعت الرسول یا آیات امره به اتباع الرسول علا وجوب کل ما یفعله فی حقنا. او نشست واجب هممون بشینیم، پاشد واجب هممون بشینیم پاشیم. فانها اوهن من ان نذکرها لردها. این آیات تمسک به این آیات خیلی سست‌تر از اینه که ما بخوایم اونا رو بیان کنیم تا بعد بخوایم ردشون کنیم. خب آدم وقتی میخواد یه دلیل رو ذکر کنه باید بتونه اول تقریر دلیل بکنه بعد بگه این غلط ردش بکنه. من نمیتونم حتی این رو تقریر دلالتش بکنم تا بعد بیام ردش بکنم، نمیتونم. حالا اگر نقل کردن، اگر نقل کردن که پیامبر مکرم با دست راست غذا میخوردن، این فعل نبی دال بر اینه که حرمت ندارن، اما دال بر این هم هست که واجب است. ببینید من یه چیزی عرض بکنم، این که شما از دلیل خارج استفاده بکنید که من میدانم که این چنینه سر جاش، از آیه‌ای که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول شما استفاده میکنید که باید وجوبی یا نه استحباب دارد منش پیغمبر را، رفتار پیغمبر را در افعال عادی تبعیت کرد. معنی اطاعت اینه؟ یعنی معنی اطاعت اینه که رفتار او رو، فعل او رو تبعیت بکنید؟ یا اگر کاری رو گفت انجام بدید چشم بگید، من یه عبد خوبی میخوام باشم، معنای اطاعت من از مولای خودم چیه؟ وقت گذشته ها، صدای لولای در فهمیدم. خب خیلی خوب دیگه، ظاهرم زیر درخت رو حلش کنیم. خب خیلی الحمدلله رب العالمین.